با اعلام 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران فردا عازم آمریکای لاتین می شود. محدودیت تردد برای مقابله با کرونا از امروز در 25 مرکز استان به اجرا در می آید. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر باز پرداخت بدهی بریتانیا تاکید کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است فردا عازم چند کشور در آمریکای لاتین شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت محمد جواد ظریف سه‌شنبه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بولیوی عازم این کشور خواهد شد. ونزوئلا و کوبا دو مقصد بعدی آقای ظریف در این سفر هستند. سعید خطیب‌زاده همچنین با اشاره به روابط دو جانبه تهران و لاپاز با شروع کار دولت جدید بولیوی تاکید کرد که سفر آقای ظریف نشان دهنده آمادگی دو کشور برای بازگرداندن روابط به سطح عالی است. ایران طی دو دهه اخیر کوشیده است روابط راهبردی با کشورهای آمریکای لاتین برقرار کند. در این میان روابط جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا به دلیل مواضع مشترک دو کشور علیه آمریکا از اهمیت خاصی برخوردار است. و اما رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز اجرای طرح اعمال محدودیت تردد در 25 مرکز استان از ظهر روز دوشنبه خبر داد. حسین ذوالفقاری گفت خاطیان این طرح 500 هزار تومان جریمه می شوند و به مبدأ برگشت داده می شوند. او با بیان اینکه استانهای شمالی مشمول وضعیت خطر نبودند ادامه داد استانهای کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و گلستان مشمول طرح محدودیت تردد نمی شوند. به گفته این مقام ستاد ملی مقابله با کرونا از ظهر روز دوشنبه خروج افراد بومی با پلاک های بومی از مراکز استانهای 25 گانه و ورود افراد غیر بومی با پلاک های غیر بومی به این مراکز ممنوع است. او در این حال گفت ممنوعیت ها شامل حمل و نقل عمومی نمی شود. از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 در ایران طرح های متعددی برای مقابله با گسترش آن صورت گرفته که در عمل نتیجه مطلوبی در بر نداشته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر باز پرداخت هرچه سریع‌تر بدهی بریتانیا به ایران تاکید کرد. او روز دوشنبه تأخیر در پرداخت این بدهی را ناموجه خواند و گفت اصل این بدهی و سود آن روشن است و دولت انگلیس هیچ بهانه‌ای ندارد که این بدهی را پرداخت نکند. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن در رژیم گذشته امضا شده بود حدود 400 میلیون پوند به اضافه بهره آن به ایران بدهکار است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مهر ماه پارسال گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری که از فروردین 95 خورشیدی در ایران زندانی است 400 میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را آزاد کند. در این حال دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته هشدار داد که اگر خانم زاغری پس از جلسه دادگاهی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود دوباره به زندان برگردانده شود روابط ایران و بریتانیا تغییر بنیادینی کرده و خراب می شود. ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری پیش از این به دفعات اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگانی برای دریافت این پول استفاده می کند. و یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سالانه حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% کردند. همچنین دولت موظف شده که بر اساس بندهای 36 و 37 برجام ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. ایران در 4مین گام از مراحل عدول از تعهدات هسته‌ای‌اش از 16 آبان 98 خورشیدی گازدهی به آبشارهای سانتریفیوژ پیشرفته‌تر جهت تشدید غنی‌سازی اورانیوم را در سایت فوردو افزایش داد. آمریکا با نکوهش آمریکا و نگرانی بخش بزرگی از جامعه جهانی روبرو شده. در این حال همزمان با این اقدام اجازه بدید که سری بزنیم به انتخابات ایالات متحده آمریکا و ببینیم که در شرایطی که چیز زیادی نمونده به برگزاری این انتخابات و اعلام نتایج که امکان داره البته با تأخیر صورت بگیره با توجه به اینکه بخشی از آرا به صورت پستی بوده، چه اتفاقاتی تا اینجا رخ داده و قضایا چگونه داره پیش میره؟ با رضا ولی‌زاده همراه میشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هم اعلام کرده بود که مخالف رأی‌گیری از طریق پست است و روز سوم مهر ماه گفت این شیوه رأی‌گیری در میانه بحران شیوع کرونا به تقلب گسترده در انتخابات منجر خواهد شد. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین روز 26 شهریور در گزارشی نوشت کارزار انتخاباتی جو بایدن مشغول جمع‌آوری لشکری کم نظیر از حقوقدانان و وکلای کارکشته است. این گروه منتخب خود را برای جدال حقوقی محتمل بر سر شمارش آرا در هفته‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده کرده است. در صورت اختلاف نظر بر سر نتیجه انتخابات، دیوان عالی ایالات متحده در مورد نتیجه نهایی آن تصمیم گیری خواهد کرد. اما آنچه دو نامزد رقیب در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری بر آن متمرکز هستند، ادامه کارزار انتخاباتی در ایالت‌های مختلف است. دونالد ترامپ کارزار خود را در ایالت‌های آیووا، میشیگان، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا متمرکز کرده است و جو بایدن نیز در پنسیلوانیا به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می‌دهد. آقای ترامپ در انتخابات سال 2016 با اندکی اختلاف در ایالت پنسیلوانیا به پیروزی رسید. این بار نیز پیش‌بینی می‌شود که او برای پیروزی نیازمند کسب اکثریت آرا در این ایالت است. دونالد ترامپ همچنین مدعی شد که اگر جو بایدن به قدرت برسد، صنعت سوخت فسیلی ایالت پنسیلوانیا را تعطیل خواهد کرد و به این ترتیب هزاران نفر با خطر بیکاری روبرو می‌شوند. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد جو بایدن نامزد حزب دموکرات دست کم 8% از دونالد ترامپ پیشتاز است. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا تا روز شنبه 10 آبان بیش از 90 میلیون شهروند ایالات متحده رأی خود را پیش از موعد به صندوق‌ها انداخته یا پست کردند. شمار بالای آرای پیش از موعد در انتخابات 2020 آمریکا که برابر با 65% کل آرای ریخته شده به صندوق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است، حاکی از رقابت تنگاتنگ بین دونالد ترامپ و رقیب انتخاباتیش جو بایدن است. با وجود آنکه کمتر از یک روز به پایان فعالیت‌های انتخاباتی باقی مانده، اما هنوز هم برای پیشبینی پیروزی قطعی این رقابت نفسگیر زود است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، نتیجه نهایی انتخابات روز سه‌شنبه 3 نوامبر برابر با 13 آبان را رأی دهندگان مردد در چند ایالت سرنوشت ساز آمریکا رقم خواهند زد.
گزارش رضا ولی‌زاده بود از انتخابات ایالات متحده آمریکا که انتخابات سرنوشت سازی هست بین جو بایدن، رقیب دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، و نتایجش که به هر حال در بعضی از گفته‌ها گفته شده که احتمال داره که این نتایج دیرتر اعلام بشه به خاطر اینکه بسیاری از آرا با توجه به شرایط خاص کرونا و مسائل دیگه‌ای که بوده به صورت پستی ریخته شده و این میتونه پروسه یا روند بازشماری آرا رو به تأخیر بندازه و چهارشنبه که گفته میشه احتمال داره که پیروز این انتخابات معرفی نشه. اما برگردیم به ایران. یک کارگر در ایران که روز شنبه در رودبار به نشانه اعتراض دست به خودسوزی زده بود، یک شنبه جان سپرد. شدت سوختگی این کارگر جوان بسیار بالا و تا 90% گزارش شده بود. پیشتر موارد مشابه متعددی از خودسوزی یا خودکشی در ایران به دلیل فقر و بیکاری و فشارهای دیگر گزارش شده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرد.
واقعیت امر اینه که توی 10 سال گذشته مرگ خودخواسته روند صعودی داشته، یعنی بین سالهای 94 تا 97 ما میبینیم که 60% رشد کرده. حتی سال گذشته 100,000 خودکشی ثبت شده که این آمار نشون میده امسال 23% بالا رفته، که اگه شما یادتون باشه شنوندگان میدونن که در 21 خرداد کارگری پیمانکاری در پارس جنوبی خودشو حلق‌آویز کرد و بعد از اون گزارشاتی که اومد تو 24 خرداد نشون داد که وضعیت آمار مرگ خودخواسته بین 15 تا 45 سال بسیار وسیع و بیشتر شده، یعنی روزانه 10 نفر رو ثبت میکنن. آمارا رو و مرگ خودخواسته تو کارگرها بسیار افزایش پیدا کرده. سهم حکومت بسیار بالاست در این مرگ‌های خودخواسته که بخش عمدش به خاطر فقر و نداری و بیکاریه که ما ببینیم حتی دانش آموزا هم امروز برای نداشتن حداقل‌های مثل تلفن دستی یا کامپیوتر که نمیتونندن برای سر کار تن به مرگ خودخواسته میدن و این آمار بسیار فجیعه و بسیار نگران کننده است در عرصه کارگری. ببینید ما توجه بکنیم چه در رابطه با کارگر پارس جنوبی چه کارگری که در هفت تپه ماه پیش خودکشی کرد سریع عکس العمل نشون دادن، به خصوص میدونن که جامعه بین المللی این چیزا حساس، فقر و بیکاری و آمار ناهنجاری اجتماعی بالا رفته و اینکه آمارای ضد و نقیض میدن در اصل نشون میده که میخوان افکار عمومی رو منحرف کنن. به یک نوعی میگن کارگران رو میگن مشکل روحی روانی دارن، در صورتی که اصل کار اینه که کارگری که کار حقوق نمیگیره و آینده ای نداره. ما تو سالهای گذشته بسیار بسیار گزارش داشتیم راجع به این. یه ضعف ما هم این بودش که ما این گزارشات رو تو یک مجموعه نکردیم که سالانه نشون بدیم که چه تعداد کارگران مرگ خود خواسته داشتن در کنار سوانح کار که کارفرما مسئول اینم یکی از چیزاست که کارفرما مسئوله. و این گزارشات بیشتر برمیگرده به این که نمیخوان جامعه بدونه که مقصر اصلی خود حکومته.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی کوهستانی نژاد رو، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری. اما بپرسیم به چند پیام تلفنی در ادامه.
مقام معظم رهبری در ایران که به کشته شدن یک سیاه‌پوست در یکی از ایالات آمریکا واکنش نشون میدن و ابراز همدردی میکنن، الان با روایت اینکه 18% از کسانی که بستری میشن میمیرن و با روایت این که هرچه آمار میدن در واقع باید ضرب در حداقل 3 بکنیم، تقریبا روزی نزدیک به 1000 نفر با خوشبینی دارن میمیرن و ایشون ساکتن.
آقای روحانی میگن باید اونایی که قانون رو رعایت نمی کنن در مورد کرونا باید جریمه بشن. اولین کسی که باید جریمه بشه آقای روحانی شما هستین که میگفتین اصلا مشکلی نیست، این از سر راه برداشته میشه، اصلا مشکلی نیست. شما در اصل مقامات ایران باید جریمه بشین که مردم رو به بیراهه میکشونین. شما همیشه آمار درست نمیدید به مردم. اگر آمار درست به مردم بدین امکانش هست مردم بیشتر احتیاط کنن. شما در کل این کرونا از اون روزی که وارد ایران شده شما مقصر هستین.
با درود خدمت مردم ایران، پیامی که آقای خامنه‌ای داده بود به رئیس جمهور فرانسه، اجازه بدید من به عنوان یک ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنم به ایشون بگم که مردم اینجا همین چیزی رو میبینن که تلویزیون‌ها اینا نشون میدن دیگه، و شما همین کارا رو میکنید، نهی گوش نبرید نهی تو خیابون آدم نمیکشید. خب اینا میبینن اسلام همینه دیگه. مگر شما گل کاشتید یا گل لاله کاشتید؟ همینی کاشتید، کشتمه دیگه.
من یک انسانم، من ایرانیم، درد من نه اسلام است، نه کاریکاتور پیامبر اسلام، نه تابلوی خیابان نوفلاشاتو و نه ذره ای از آن موهوماتی که در افکار مسمومتان میپرورانید. درد من جسد پیدا نشده آرتین ایران نژاد، کودک 15 ماهه غرق شده در آبهای انگلستان است. درد من خفگی برادر و خواهر 6 و 9 ساله آرتین، بسته شدن راه گلوی نوید افکاری زیر چوبه دار، سوختن تن ظریف دختر آبی، دریدگی گلوی ندا آقا سلطان، رنگین شدن آسفالت ها از خون انسان ها در آبان 98 و هزاران درد دیگر. اما نه آن درد زشت و پلشت شما بی دردان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاس که با ما همراه بودید در این بخش خبری. کاملتر از اون چیزی رو که در این بخش کوتاه خبری شنیدید در مجله شامگاهی میتونید پی بگیرید در ساعت 7 شب به وقت ایران. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم.